هفت اورنگ
خانم‌ها آقایان سلام، شما شنونده برنامه هفت اورنگ در پیوند با میراث فرهنگی ناملموس از رادیو فرهنگ هستید. این برنامه از هفت اورنگ اختصاص داره به ثبت ملی مهارت و فنون سنتی ساخت و نوازندگی ساز رباب که به اتفاق دو کارشناس محترم و تهیه کننده این پرونده، یعنی جناب آقای علی توکلی و مهدی فلاح صفا که هر دو این عزیزان نوازنده و پژوهشگر موسیقی هستند، این پرونده رو بررسی خواهیم کرد. آقای توکلی سلام، درود بر شما و همچنین جناب فلاصفا. هر دو عزیزان خوش آمدید، امید که گفتگوی خوب در این برنامه با همراه داشته باشیم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی این برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم
انشالله. خب من از جناب فلاصفا بپرسم که عنوانی که عرض کردم در مورد ثبت ملی ساز رباب همین هست یا افزون بر این چیز دیگری هست؟
یه قسمتی هم اضافه میشه که در واقع مهارت‌ها و فنون سنتی ساخت و نوازندگی رباب یک ساز مضرابی موسیقی محلی و کلاسیک ایران.
درست.
این عنوان پرونده هستش.
این عنوان کامل ثبت ملی ساز
رباب هستش. و چرا ما روی این پرونده داریم کار میکنیم و ساز رباب رو در واقع معرفی کردیم؟ من پژوهشایی که داشتم و تحقیقات میدانی که داشتم دیدم که ساز رباب خیلی محجوره و در واقع در خطر هستش. ما این رو با عنوان در خطر هم حتی ثبتش کردیم. نوازنده هاش هم خیلی خیلی تعدادش اندک شده، شاید به تعداد انگشتان دست برسن الان. در حوزه موسیقی محلی من فکر میکنم که خیلی خیلی ما نیاز هستش که زودتر اون قضیه پاسداری رو و اقدام پاسداری رو بعد انجام بدیم براش که بتونه این موسیقی محلیمون حفظ بشه. حالا البته دوست عزیزم آقای توکلی بیشتر در مورد خود رباب و فنی رباب توضیح میدن، به هر حال کارشناس این حوزه هستن. از این جهت من دیدم که این ساز خیلی محجور هست، بر همین پیشنهاد کردم تونستیم این پرونده رو ثبت ملیش انجام بدیم که به پشتوانه‌اش ما برای ثبت جهانی یونسکو اقدام کردیم که این هم در حال انجام هست و مقدمات کارش انجام شده دیگه. ما کارهای مستندسازی و فیلم برداری در استانها و مناطقی که مربوط هست رو انجامش بدیم.
درسته. مدت زمانی که ثبت شد یک سال کشید؟
ثبت ملی ما تقریبا نه، ما تقریبا فکر کنم یه چیز حدود دو ماه و نیم سه ماه کارهای تحقیقات میدانیمون رو انجام دادیم و خود ثبت هم که انجام شد، ولی برای ثبت جهانیش هم ضرب الاجلی که داریم ما 3 ماه هستش.
3 ماه.
بله
درست. خب صحبت بکنیم با آقای توکلی. جناب توکلی شما نوازنده رباب هستید، آسیب شناسی این ساز، اما میخوام یه توضیح اجمالی از جناب عالی بشنویم در مورد این که یه تشریحی بفرمایید ساختمان خود ساز رباب و پیشینه تاریخش.
بله البته من یه توضیحی بدم که این در محدوده و حوزه موسیقی شهری هست که نوازندگان محدود و کمی داره. در بستر زندگی واقعی خود این ساز که در نوار شرقی ایران، خاصه در بلوچستان و در درجات پایین‌تر سیستان هست، در اونجا بسیار رواج داره و نوازندگانشو داره و در زندگی مردم وجود داره. این ساز یک ساز مضرابیه که به نوعی میشه بگیم دو کاسه‌ایه، یعنی یک کاسه داره و یه سینه که از جنس چوب توت یا شاه توت ساخته میشه و بر روی کاسه پوست کشیده میشه، بر روی سینه چوب هست و در چیز گزارشاتی داریم که این ساز قبلا با آرشه هم نواخته می شده ولی الان وجودی نداره، همچین چیزی وجود خارجی نداره. البته اسم رباب به نوعی اسم عامه، مثل این که مثلا در شعرهای ما مثلا زیاد گفته شده که تار، ولی الزاماً این تاری که در شعرها گفته شده این تار یا تار شیرازی که ما الان میزنیم نیست. بله الزاماً این نیست، کما این که مثلا حاج قربان سلیمانی به سازش که دو تار بود به اونم گفتن تار.
عجب تو منطقه خودش.
بله بله این یه اسم عامه، یعنی میتونه رباب هم به نوعی به نظر میاد همونجور که در ادبیات بسیار نام برده شده، ساز مورد علاقه مولانا بوده و پسر بزرگشون که سلطان ولد بوده، یه کتابی داره بر وزن همون نینامه مولانا.
بله.
که به دلیل علاقه‌ای که مولانا به ساز رباب داشته این اومده یه مثنوی بر وزن نینامه گفته و به نوعی تقدیم به مولانا کرده، ولی الزاماً این همون ساز نیست. به نظر میاد که اون ساز ساز آرشه‌ای بوده و حالا این یه کلمه عامیه که برای رباب استفاده میشه، ولی در زمان الان این اتفاقی که افتاده در حدود 50 سال پیش اومدن این ساز رو جوری طراحی کردن جناب استاد قنبری مهر که این ساز به نوعی یه بازگشتی بوده که این ساز رو وارد موسیقی شهری هم بکنن، چون ما در یه برهه‌ای از تاریخ یک سری سازهامون گم شدن، اصلا دیگه از بین رفته داخله، مثلا میتونیم بربط رو اسم ببریم، مثل چنگ، مثل رباب، مثل قانون. بله. اینا در زمان صفویه همه از بین میرن و دیگه ما چند صد سال از اینها خبری نیست، تا حدود مثلا 70 سال پیش 80 سال پیش که دوباره تصمیم میگیرن که دوباره این سازها رو رواج بدن، ارکسترهای درست میشه که میخواستن سازهای ملی باشه، مثلا مثل ارکستر مفتاح و اینا که اینا بله. میان قانون رو وارد میکنن، یا مثلا جناب استاد نریمان، استاد عبدالوهاب شهیدی، اینا میان عود رو دوباره
ارکستر آقای پایور فرهنگ.
بله اینا بعد، اینا مراحل بعده. بله اینی که عرض میکنم قبل از استاد پایور. رباب در زمان در حدود شاید حدود 50 سال پیش که دوباره این ساز رو استاد قنبری مهر میان بازسازی میکنن و وارد برای وارد شدن به ارکستر، و بله استاد پایور از این ساز بسیار استفاده میکنن، رباب و قلچک رو، و بعدش در ارکسترهای بعدی که ارکستر عارف، شیدا، در اینها هم استفاده میشه و به نوعی رواج اسمی پیدا میکنه، یعنی دوباره وجود میاد، دوباره حضور داره، ولی الزاماً رواج پیدا نمیکنه، فقط وجود داره. که در اولین کارهایی که در ارکستر استاد پایور آقای محمد دلنوازی این ساز رو می نواختن، در گروه های عارف و شیدا جناب بیژن کامکار، ایشون در یکی از آلبوم ها هم جناب زیدالله طلوعی رباب زدن. اینها گزارشاتیه که ما داریم از
که عموما این افرادی هم که نام بردین نوازنده یه مثلا ساز، حالا بجز البته آقای بیژن کامکار، نوازنده مثلا ساز تار هستن یا بربط
جناب
هستن.
کامکار هم نوازنده تار بودن. بله.
درست.
بله.
که بعد بنا به ضرورتی که احساس شده در ارکستر آمدن این ساز رباب رو هم نواختن. لحظه درنگ خواهیم کرد، صدای ساز رباب رو به اتفاق می‌خوایم بشنویم. بسیار عالی، از شما بزرگواران سپاس و قدردانی که در این برنامه از برنامه‌های هفت رنگ همراه ما بودین و به اتفاق بررسی کردیم مهارت و فنون سنتی ساخت و نوازندگی ساز رباب. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت رنگ از رادیو فرهنگ بودید. خدا نگهدار.
همراه باد سبا نافه مشک و تن است، یا نسیم چمن و بوی گلو چمن و روی گل و یاسمن است.
ساعت 14:42 است. شما شنونده رادیو فرهنگید.
از همدلی تا همزبانی،
رفع مشکلات احتیاج به همراهی مردم دارد، همدلی مردم. هر کاری که مردم وارد شدند قطعا گشایش در او وجود میاد. تا حالا اینجور بوده در همه اموری که مردم توانستن وارد بشن، این در اون کار گشایش به وجود آمده. من میخوام عرض بکنم در مسئله سرمایه گذاری و سرمایه گذاری برای تولید، خود مردم میتوانند نقش ایفا کنند، چه اونایی که سرمایه دارند و این سرمایه رو در راه مثلا بعضی از داد و ستد ها و سوداگری های بی مورد مصرف میکنن، میتوانند اینها رو در راه تولید مصرف کنن، چه کسانی که میخوان کمک کنن به دیگران، مثل این کمک مؤمنانه ای که برای قضیه کرونا انجام گرفت که همه مردم وارد شدن. در قضیه تولید میتوانند کسانی که توانایی دارن یک نفر، دو نفر، ده نفر رو براشون اشتغال ایجاد کنن و کمک کنن به اشتغال اونها. البته این سازماندهی مردمی لازم دارد. خیلی ها هستن میخوان کمک کنن، نمیدونن چجور باید کمک کنن، که باید خیریه های مردمی، نهادهای انقلابی، امنای مساجد، مساجدی که فعالن تو این زمینه، مثل بعضی جاهای دیگه بایستی اینها رو برنامه ریزی کنن. هر کسی بدانه که با یک سرمایه کم چطور میشود به تولید کشور کمک کرد. یعنی همه خیال نکنن که بایستی میلیاردی سرمایه داشته باشن تا بتوانن در تولید وارد بشن. نه، با سرمایه های کم هم گاهی میتوان به تولید کشور کمک کرد. گاهی یک خانواده روستایی رو مثلا فرض کنید با چند رأس دام میشه زنده کرد، احیا کرد، خودکفا کرد. یک خانواده شهری رو مثلا فرض کنید با یک دستگاه بافندگی یا خیاطی یا امثال اینها میتوان اصلا خودکفا کرد. از این کارها فراوان میتوان کرد که هم کمک به مردم و مبارزه با فقر است و هم کمک به تولید.
امروز اینجا این بار همه با هم، مثل هر با همراه، هم دل، هم قدم، هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیرید، دستی بگیم
ما همه هستیم.
بار سفر ببندیم به قصد همدلی در دریای دشواری.
پویش موج همدلی.
ایران ایران ایران.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ، سعدی نامه رو به مدت 15 دقیقه بشنوید.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندنش مزید نعمت.
گنجینه ایست بی پایان،
گنجینه ایست بی پایان،
شیرین سخنهای مثنوی بوستان،
مثنوی بوستان،
و شکرستانی است،
و شکرستانی است،
حکایتهای طرب انگیز نثرهای سراسر مسجع گلستان.
سعدی نامه
انعکاس روشن زندگی است در آینه جمال و جلال الهی. سعدی‌نامه جانمایه تجربیات و روشنگری‌های ادبی، حکمی و معنوی است. به روایت استاد مهدی امین‌فردی. باغونی سخنان شیرینی است از جنس باران که تلخ‌های لطیف را لب‌کشی تماشایی می‌رساند.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت، سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. سلام و درود بر شنوندگان شعر دوست و هنر پرور، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. در سعدی نامه برانیم تا به تفرج در گلستان او قدمی بزنیم، از خرمن سخنان او خوشه برگیریم و برگی از اندرزهای حکیمانه و مشفقانه او رو با هم مرور کنیم. پس با غزلی از سعدی وقت رو خوش میکنیم. از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچو پروانه که می سوزم و در پروازم. گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی، ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم. نچنان معتقدم که نظری سیر کند، یا چنان تشنه که جیهون بنشاند آزم. همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم. گر به آتش بریم صدره و بیرون آری، زر نابم که همان باشم اگر گفتازم. گر تو آن جور پسندی که به سنگم بزنی، گر تو آن جور پسندی که به سنگم بزنی، از من این جور نیاید که خلاف آغازم. خدمتی لایقم از دست نیاید چه کنم، سر نه چیزیست که در پای عزیزان بازم. من خراباتیم و عاشق و دیوانه و مست، من خراباتیم و عاشق و دیوانه و مست، بیشتر زین چه حکایت بکند غمازم. ماجرای دل دیوانه بگفتم به طبیب، که همه شب در چشم است به فکرت بازم. گفت از این نوع شکایت که تو داری سعدی، درد عشق است ندانم که چه درمان سازم. درد عشق است ندانم که چه درمان سازم.
سعدی‌نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در مسیر شستشوی رو، در زلال چشمه همیشه جاری زبان و ادبیات فارس. سعدی‌نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در بحر عمیق نثرهای سراسر حکمت با گوهرهای فرهنگ.
سعدی در ادامه پندیات خیش در گلستان به حاکمان و پادشاهان و تشویق آنان به مراعات حال ضعیفان میگوید: یکی را از پادشاهان پیشین لشکر به سختی داشتی، لاجرم دشمنی صعب روی نهاد، همه پشت بدادند. چو دارند گنج از سپاهی دریغ، دریغ آیدش دست بردن به تیغ. یکی از آنان که غدر کردند، با من دم دوستی می زد. ملامت کردم و گفتم دون است و بی سپاس و سفله و ناحق شناس، که به اندک تغییر حال از مخدوم قدیم برگردد و حقوق نعمت سالها در نوردد. گفت ار به کرم معذور داری شاید، که اسبم در این واقعه بی جو بود و نمد زین به گرو، و سلطان که به زر بر سپاهی بخیلی کند، با او به جان جوانمردی نتوان کرد. ازا شب الکمی و یسول و بطشن و خواب البطنه یبتش و بالفراری، یعنی اگر شکم مرد جنگی سیر باشد، در حمله کردن دلیری می کند، و آنکه شکمش گرسنه است، در فرار از میدان کارزار شتاب می کند.
سعدی‌نامه و فصل بوستان خانی هایش، به تماشای طلوع باغستان معنا نشسته است. باغی سراسر نغز، با هوای جان نواز از حکایت های ناز. سعدینامه و فصل بوستان خانی هایش رفتن است در مسیر باقی پرگل که مشام جان را تازه.
سعدی در گلستان حکایت وزیری رو بیان میکنه که از ملازمت سلطان کناره گرفت و دعوت پادشاه رو برای خدمت رد کرد و دلایل خود رو در این عزلت گزینی بازگو کرد. میگوید یکی از وزرا معزول شد و به حلقه درویشان در آمد. اثر برکت صحبت ایشان در او سرایت کرد و جمعیت خاطرش دست داد. ملک بار دیگر بر او دل خوش کرد و عمل فرمود. قبولش نیامد و گفت معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی. آنان که به کنج عافیت بنشستند، کاغذ بدریدند و قلم بشکستند و از دست و زبان حرف گیران رستند. ملک گفتا هر آینه ما را خردمندی کافی باید که تدبیر مملکت را بشاید. گفت ای ملک، نشان خردمند کافی جز آن نیست که به چنین کارها تن در ندهد. همای بر همه مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و جانور نیازارد. سیه گوش را گفتند تو را ملازمت صحبت شیر به چه وجه اختیار افتاد؟ گفت تا فضله صیدش می خورم و از شر دشمنان در پناه سولت او زندگانی می کنم. گفتندش اکنون که به ظل حمایتش در آمدی و به شکر نعمتش اعتراف کردی، چرا نزدیکتر نیایی تا به حلقه خاصانت در آرد و از بندگان مخلصت شمارد؟ گفت همچنان از بطش او ایمن نیستم. اگر 100 سال گبر آتش فروزد، اگر یک دم در او افتد بسوزد. افتد که ندیم حضرت سلطان را زر بیاید و باشد که سر برود. و حکما گفتند از تلون طبع پادشاهان بر حذر باید بودن که وقتی به سلامی برنجند و دیگر وقت به دشنامی خلعت دهند. و آوردند که ظرافت بسیار کردن هنر ندیمان است و عیب حکیمان.
در روی خود مبند بر همه دنیا بخند، عمر آدم ها کمه فرصت آه و دمه. عشق گلا در بها قطره های شبنمه، چشم خود بر هم زنی میرسد از ره بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. زندگی با خوب و بد می شود، صبح فروردین شب دی می شود. لحظه ها را مگذران بی اعتماد، لحظه گردد ماه و سالی به شما. چشم خود بر هم زنی میرسد از ره بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار.
عید نوروز بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ مبارک باشه. و حالا سرزمین نوروز رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. مدت این برنامه حدود 52 دقیقه است.